در طی چند دهه نسلی از خونه‌نوردان جسور، عاشق و فنی شکل گرفته بود که تشنه کارهای جدید و ارتفاعات بلند بود و آرزوهای بزرگی در سر داشت. دیگه برنامه روی علمکوه و دماوند و خط و رسم‌های زمستانی ارضا کننده نبود. سال 73 یک تیم اصفهانی تلاشی بر روی قله لنین کرد و بعد از اون ایرانی‌ها کم کم جرأت پیدا کردند سراغ ارتفاعات بلند برند. پدرسیون هم با اومدن صادق آقاجانی در پی صعود قله‌های هیمالیا و قره‌قرون بود. اما با شرایط خاص اون دوران و محدودیت‌هایی که وجود داشت، هر کسی شانس حضور در تیم ملی برای صعودهای خارج از کشور رو نداشت. سال 74 تیمی از ایران به عنوان تیم ملی قله کمونیسم رو صعود کرد. این اولین صعود یک تیم مستقل ایرانی به یک قله بلند بعد از انقلاب بود. بعد از این صعود آتش هیمالیا نوردی در دل کوهنوردان ایرانی شعله ور شد. با انتقاداتی که به نحوه انتخاب اعضای تیم کمونیست شد، پدرسیون تصمیم گرفت برای صعود سال بعد به قله خانتنگری از هر باشگاه یک نفر در اردوهای انتخابی تیم ملی شرکت کنه. از باشگاه آرش از بین سه کاندیدا رامین حشمتی معرفی شد. داریوش بابازاده و رامین شجاعی هم که خودشون رو نامزد کرده بودند از این انتخاب ناامید شدند. کیومرث بابازاده که ناراحتی رامین رو می‌بینه بهش میگه نباید منتظر بمونید تا انتخاب بشید. خودتون یه کاری بکنید. این جمله جرقه‌ای شد تا یکی از بهترین صعودهای تاریخ هیمالیا نوردی ایران شکل بگیره. سلام، به بیسکم خوش اومدید. من پیام حمزه‌ای هستم و در این پادکست داستان‌هایی از صعودهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت می‌کنم. فکر صعودی در هیمالیا رامین رو رها نمی کرد. اما کدوم قله؟ اصلا از کجا باید شروع می کرد؟ فقط می دونه صعود یک کوه 7 یا 8000 متری هزینه خیلی زیادی داره. هیچ تجربه هیمالیا نوردی نداشت. فکر کرد باید یک قله در قره‌قرون و پاکستان رو انتخاب کنه. چون هزینهش کمتر از هیمالیای نپال بود. هیچ اطلاعات دیگه ای نداشت. اینترنتی هم در کار نبود. نوروز سال 1375 یک آگهی در مجله کوه منتشر شده بود مربوط به یک آژانس کوهنوردی در پاکستان. به اون آدرس نامه‌ای می‌نویسه و براشون پست می‌کنه. بدون اینکه مطمئن باشه پاسخی می‌گیره. ازشون می‌خواد که یک قله ما بین 7500 تا 8000 متر با کمترین میزان راه پیمایی بهشون معرفی کنه. چون هر چقدر مسافت پیمایش تا بیس کمپ بیشتر باشه هزینه باربر هم بیشتر خواهد بود. چند هفته بعد پستچی جواب نامه رو میاره. رامین با ناباوری پاکت رو باز میکنه و در حالی که انگشتانش از شدت هیجان میلرزید شروع به خوندنش میکنه. نامه از شرکت ادونچر تورز پاکستان یا ATP ارسال شده بود. با حوصله به تمام سوالاتش پاسخ داده بودند و 4 قله پیشنهاد شده بود. اسم هیچ کدوم رو تا به حال نشنیده بود. در بینشون 2 قله بیشتر توجهش رو جلب کرد. قله اولتار با 7388 متر ارتفاع که تا به حال صعود نشده بود و راکاپوشی با 7788 متر ارتفاع که از بقیه بلندتر بود. الان حداقل دو تا اسم داشت که میتونست راجع بهشون تحقیق کنه. اون روزا حادثه کمونیسم اتفاق افتاده بود و مجلس ختمی برای مرحوم حسین حراستی و عبدالله عزیزی در تهران برپا شده بود. خیلی آمده بودند. داریوش بابازاده و حسین خوش‌چشم دوستای قدیمی و همباشگاهی رامین هم توی مجلس بودند. بعد از مراسم رامین بهشون میگه میاد یه قله 7000 متری تو هیمالیا رو صعود کنیم؟
تیر 1375 بود. مجلس ختم مرحوم حراستی و عزیزی بود. جلوی مسجد واسه بودیم. خب کوهنوردا همه اومده بودن. خیلی اومده بودن. خب آقای عزیزی و حراستی هم آدم های سرشناس و کوهنوردای خیلی خوبی بودن. تو همون میونی که توی جلوی در واسده بودیم با رامین و داریوش بابازاده بود که با همدیگه داشتیم صحبت میکردیم از هر دری راجع به کو. توی این صحبت همون رامین یک دفعه گفتش میایید بریم یه قله توی هیمالیا صعود بکنیم. ما خیلی خوشحال شده بودیم. به عجب برنامه جو برنامه هم بود و الان مجلس همون جوی بودش که قله 7000 متری رفته بودن صعود کردن و ما هم خیلی اشتیاق داشتیم. خلاصه از طرف رامین اولین پیشنهاد شد که میایید. خب من دقیقا گفتم هستم، حاضرم شرکت کنم. داریوش بابازاده هم همینطور گفت کجا، چند هزار متری. خلاصه یه سری توضیح داد و تو این توضیح دادنهایی که داشت میگفت، خب ما چون که تو آرش رسممونه همیشه دنبال کارهای نو میگردیم، چون که اینجوری اصلا یاد گرفتیم سودامون. به خصوص خب با رامی من چند تا برنامه توی دیواره های اطراف تهران جدیدن رفته بودیم سود کرده بودیم. چند تا قله اسپورت، من جمله یه قله 7000 متری اسپورت که اسمش یادم نیست چی بود، یه اون قله رو هنوز سود نکردن. ما گفتیم خب اگه بشه ما بریم سود بکنیم. ما واقعا از هزینه هاش خبر نداشتیم، چه هزینه و چه دردسرایی داره. فکر میکردیم مثل همین برنامه هایی حالا مثلا یک ماه و نیم میخواییم بریم، همین برنامه های زمستونی که خب من برنامه کنم یه چیز نزدیکی 18-19 روز تو منطقه علمپور زمستون بوده. بودم حالا یه خود مدتش بیشتره دیگه و همون تناسب تدارکات و این حرف هم هستش.
رامین شروع به تحقیق در مورد این دو قله میکنه. از برادرش که در آمریکا بود درخواست کرد هر چه کتاب و مجله در مورد این دو کوه پیدا میکنه براش بفرسته. شرکت ATP در نامش آدرس افرادی که این قله های پیشنهادی رو صعود کرده بودن رو هم برای رامین فرستاده بود. رامین از خلال مکاتبه با یک کوهنورد ژاپنی فهمید که تابستون همون سال ژاپنی ها قله اولتار رو صعود کردند. برنامه خیلی سختی بود و مجبور شده بودند 5000 متر تناب ثابت نصب کنند. بنابراین اونتار دیگه جذابیتی نداشت و خط خورد و فقط یک قله موند. راکاپوشی. راکاپوشی 27مین قله بلند دنیاست که در گیلگیت پاکستان و دره هونزا قرار داره. یک قله منحصر به فرد و زیبا که از بزرگراه قره‌قروم در پاکستان پیداست. جبهه شمالی راکاپوشی با بیش از 5500 متر اختلاف ارتفاع با کوهپایه یکی از بلندترین جبهه‌های کوهنوردی در سرتاسر دنیاست. راکاپوشی از مزارع سرسبز دره هونزا تا خود قله یکسره پیداست که باعث شده یکی از زیباترین قله‌های قره‌قروم لقب بگیره. این قله اولین بار در سال 1958 توسط یک تیم انگلیسی صعود شد. مایکل بنکس و تام پیتی به سختی و از طریق تیغه جنوب غربی، همون مسیری که ایرانی‌ها هم قصد صعودش رو داشتن، به قله رسیدند. این دو نفر در برگشت دچار سرمازلگی شدند و یکی از اعضای دیگه تیم هم کشته شد. تا قبل از صعود ایرانی ها راکاپوشی کمتر از 10 بار صعود شده بود که بیش از نیمیش از جبهه شمالی بود. رامین پیشنهاد برنامه رو توی باشگاه آرش مطرح میکنه. همه هیجان زده بودند. در همون سال تیم ملی در تدارک اولین صعود 1800 متری بود.
خب این برنامه داشت راه میافتاد دیگه. یواش یواش هیش شکل می گرفت و بعد رامین اومد توی گروه با هیئت مدیره اول صحبت کرده بود، بعدش هم به بچه ها گفت آقا هر کی دوست داره بیاد برنامه، هر کی دوست داره میاد، هزینهش چه میدونم زیاده، ولی خب هر کی دوست داره بیاد، از سال دیگه شروع کنیم با هم دیگه کو رفتن و تمرین کردن و برنامه رو راه بندازیم. خب هسته اصلی این برنامه میشدیم رامین، من، داریوش. داریوش خب از همون هم سنش بیشتر بود، هم تجربهش بیشتر بود. من پیش خودم راستش داریوش حساب میکردم، رو رامینم، رامین همیشه حساب شده کار میکرد. تو سودا همیشه ما سرتنا میرفتیم خیلی جا، همیشه با هم درگیر بودیم. خب تو خیلی بی‌محابایی، ولی خب اون حساب شده فکر همه چیز رو میکرد، مکمل همدیگه میشدیم یه جورایی. خلاصه برو بیاد، رامین یه خورده آدم کم حرفیه، یه خورده میشه گفت تو داره. هی دنبال این بود این برنامه رو جمع و جورش بکنه، نگرش داره. خلاص ما هر سری میرفتیم بودیم رامین چه خبر، چی شد، به کجا کشید، هی صحبت میکرد دیگه. تا بالاخره رامینم خودش به این مشکل خورده بود که آه این برنامه هزینه‌اش سنگین در میاد، شاید نتونیم مثلا یه تیم چند نفری ببریم. ظاهرم میره با فدراسیون صحبت میکنه، یا ما مشکل مالی رو داریم، چجوری میتونیم کمکمون کنیم. آقای آجانی پیشنهاد میده، رئیس فدراسیون، که آقا شما هم بیایی این برنامه رو با ما فدراسیون با همدیگه انجامش بدیم، اسم تیم ملی به ازاش، ما عرض دولتی بهتون میدیم. خب اختلاف قیمت داشت، کم هم نبود، و در این حال هم یه سری از بچه های خود تیم فدراسیون هم که اردو میذاری اونا هم شرکت میکنن تو تیم شما، با همدیگه مچ میشید و سور هم باشه. من واقعیتش واسه خودم مهم بود برم برنامه، یه برنامه بلندی، خسته شدیم برنامه اینجا، یعنی برنامه قابل توجهی واقعیتش واسه من دیگه نبود. زمستون رفته بودیم علمکو، حالا نشده بود سعودایی که در نهایت محمد نوری انفرادی خود سعودش کرد دیگه دیوار علمکو.
رامین در حالی به فدراسیون کوهنوردی رفت و با آقا جانی دیدار کرد که هنوز خودش چیز زیادی از برنامه نمیدونست. یک روز قبل از جلسه چند کتاب و مجله و نقشه از مسعود برادرش در آمریکا به دستش میرسه که اطلاعات خوبی از منطقه و اولین اکسپدیشن انگلیس‌ها به راکاپوشی جزوشون بود. حالا میتونست با دست پر به جلسه بره. صادق آقاجانی برنامه رو میپذیره، به این شرط که تعدادی از کوهنوردان منتخب فدراسیون هم جزء تیم باشن، همه اعضای تیم در اردوهای انتخابی فدراسیون شرکت کنن و سرپرست برنامه رو هم فدراسیون تعیین کنه. در عوض فدراسیون در تامین ارز دولتی به تیم کمک کنه، که کمک با ارزشی بود، چون ارز دولتی 175 تومان بود در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد 460 تومان. قرار شد فدراسیون هزینه نفراتی که برای راکاپوشی انتخاب میشن رو به عهده بگیره، اما بقیه اعضا باید خودشون هزینه رو تامین میکردند.
خلاصه همین جوری گذشت. زمستون اون سالم یادمه، ما دو مرتبه، چون که سال قبلترش رفته بودیم از اون دره نفچاک قله سیاه‌کمان چالون رو صعود کرده بودیم، اولین بار بود که این کار میشد با عباس محمدی، رضای تاری، داریوش بابازاده. بعد نهایتا سال بعدش هم که همون 75 بشه زمستون هم بازم همین کار کردیم، دو مرتبه رفتیم، حتی این بار رفتیم بازم جلوتر، قصدمون بود تا بریم علمکو. خب عباس، رضا، اینا خودت به لحاظ کاری فشردگی کار داشتن دیگه، زمان زیادی نمیتونستیم بزنیم، و در این حال اون موقع هم بحث این سودای سبکبار و اینها باب شده بود، ما هم داشتیم یواش یواش مزه مزه میکردیم دیگه، یعنی بار خودمون گذاشتیم رو دوشمون، گفتیم تا هر جایی شد میریم، نتونستیم هم کفوقش برمیگردیم دیگه. اون سال ما رفتیم تا گردنه سیاسنگ، رفتیم یه تلاشی هم کردیم رو سیاسنگ، نشد، هوا هم داشت خراب میشد و خلاصه برگشتیم پایین. زیاد برنامه فکر کنم 4-5 روز بیشتر طول نکشید. بعدش دو مرتبه با رامینتون تابستونشم ما رو میخواست از اون حالت سرکشی بیشتر بیاره تو چارچوب آقا منضبط‌تر و حرف گوش کن‌تر و توی تیم بود. یه زمستون گرده رو صعود کردیم با چندین نفرم بود که یکی از اون خانومایی که اون رسیدیم سر قله حالش خراب شد موند، تیم دو دسته شد، بعد ما رفتیم از اون پشت هفخانا دور زدیم اومدیم دیگه یواش یواش داشتیم میرفتیم تو چارچوب دیگه. بعد بهار 76 با رامین رفتیم چیز قله توچا، هوا هم خراب بود، یادم نزدیکای شاید 10 دقیقه قله بودیم، فرشاد خلیل رو دیدیم آه کجا میره هوا خیلی خرابه بیاد برگرد، گفتیم نه آقا ما میریم تا قله، واسه اونم اومد با ما اومد تا قله و بودیم و برگشتیم اومدیم. نمیدونم یک هفته یا دو هفته بعدش اردوها شروع شد فدراسیون هم می‌خواست قله 8000 متری صعود کنه، گاشر بروم دور فراخوان داد و خلاصه شور و شوقی راه افتاد دیگه. از من فکر کنم فدراسیون درست به زنگه‌ها این اتفاق افتاد، یه پتانسیلی خیلی زیادی از کوهنوردی جمع شده بود دنبال واقعیتش یه کارهای خوب میگشتن. خب علمکورو دیگه چقدر صعود بکنن، چی جوری صعود بکنن، میرن صعود کمونیسم رو انجام میدن. سال بعد عباس جعفری سرپرست بود، خدا بیامرزتش، محمد نونی هم از باشگاه ما بود. سال بعدش هم خانتانگیری رو گذاشتن، خانتانگیری رو که صعود کردم فکر کنم فدراسیون دیگه خیلی اعتماد به نفس پیدا کرده و حالا میتونیم بکنیم و فکر میکنم حالا به لحاظ شرایط نظام و خود در باز شده بود، پول بیشتری دیگه داشتم به نهادها میدادن، خلاصه باز شده بود 8000 متری گذاشته بودم گاشر بروم که اون سالم گذاشتن و فراخوان از همه جای ایران فراخوان گذاشتن. خود تیم ما هم باتی همین اردوها بود و شروع کردیم اردو. اردو اولش توچال بود، اردو سختی بود، خیلی ها رو ریختن. خب فدراسیون هم من فکر میکنم اینجوری تجربه اردو اینجوری رو نداشت، خلاصه با هر جوری بود شکل اردوهای نظامی هستش بیرن انجام میدن با اون شکل بود، برو بیا سریع و دنبال یه چیزی هم بودن که واقعا یه سری نتونن انجام بدن ببرن. خب این همین جوری کم میشد
سیستم آقای آقاجانی سیستم پادگانی بود دیگه
دقیقاً. خب ببین یه چیزی هستش، حالا آقاجانی درست سیستمش چیز بود، کلن کوهنوردی که شما از اساسش ببینید نظامی بوده. در نهایت آخر اردو اول توچال بود، اردو بعدش ما رفتیم چیز رودبار قصران شمشک، شب و دربند سر خوابیدیم، فرد صبح ساعت 3 اینطور بود، هوای خیلی سرد بود. من یادم عجیز همزه جردیان خواست وضو بگیره نماز بخونه، آقا این آب یخ زده بود، گفتم عجیز چی میخوای وضو بگیره، هنوزم اذان ندادم، که حالا وضوه رو میگیریم تا ببینیم کجا میشه نماز رو بخونیم، واقعا یخ زده خیلی سرد بود. خلاصه با مینیبوس رفتیم گردنه دیزون، از گردنه دیزون اون روز صبح ما درست صعود کردیم قله کلومبسته سرکچالا، رفتیم از اون دره توی لالون اومدیم پایین، خیلی فشرده بود، خیلی فشرده بود، یه روزه توی بهار بود دیگه. کلن اردوها فکر کنم از اوائل اردیبهشت بود شروع شد، از اوائل اردیبهشت بود شروع شد که اولیش توچال بود، دومیش کلوم بسته سرکچال بود. چیز رفتیم، یه دماوند رفتیم، دماوند جنوبی رو صعود کردیم، میکنم شمالی رو هم صعود کردیم تو اردوامون. بله حتی جنوبی رو به قله رسیدیم ولی شمالی خیلی باد شدیدی بود. من درست یادم ما داشتیم میرفتیم سمت قله، مونده بود فکر کنم تو 5:50 بود که گفتن آقا برگردید، شروع کردیم برگشتن. من حمید اولنج رو دیدم، خب ماشاءالله اونجا خودش چغرتر بود، کوله سنگینی هم بودش، آقا من دیدم باد زد زیر این، اینو بلند کرد کوبید زمین. من گفتم نه من نمیخورم زمین، من خودم. همینه که من گفتم من نفهمیدم واقعا چی جوری شد همچین باد زد زیر من، بلند شدم با باسن خوردم زمین. هیچ فراموش نمیکنم. خیلی اون برنامه اون به قله نرسیدیم دیگه، اون اردو رو. بعد از اون اردو رفتیم علمکو. علمکو دیگه اردو نسبتاً میگفتن آخری هستش. من یادم تو اتوبوس نشسته بودیم، خود راجبه داشتیم میرفتیم تو مسیر، راجبه گاشه بروم یه صحبتی مختصر چند دقیقه کردم. از رامینم خواستم، گفتم آقا بیا راجب راکاپوشی هم سی صحبتی کن. خیلیشون هر کجان رامینم واقعا یه قله هست اینقدر رو مسافت زیادی رو باید 5-6 تا کمپ بزنیم و یه پیشونی یخی داره 700 متر رو که باید تناب ثابت کشی بکنیم. یه برج جاندارم هم قبلش هستش که اون برج جاندار خیلی خطرناکه، فنی هست ولی اینقدر که خطرناکه به فنی بودنش میچره. من یادم با رامین راجب جاندارم زیاد صحبت میکردیم، حسین جاندارم رو صعود بکنیم و انگار قله رو صعود کردیم. خب نزدیک 6000 متر، حالا تا قله 1700-800 متر دیگه راه مونده. گم نه جاندارم صعود بکنیم، جاندارم عکساش. حتی اون موقع رامین واقعیتش خود چون که سرپرست تلویحاً شده بود، ولی زمانی که دیگه با فدراسیون صحبت شد دیگه رسما شد چیز دیگه، سرپرست برنامه. اطلاعات هم خود رامین داشت واقعیتش، ما هیچ کدوم اطلاعات نداشت.
روزها میگذشت و هنوز هزینه برنامه جور نشده بود. این وسط حسین هم از رامین شاکی شده بود که چرا هیچ چیز برنامه مشخص نیست و اطلاعاتی به ما نمیدی. یک روز با داروش بابازاده و همایون و بختیاری میرن خونه رامین و دعوای سختی بینشون در میگیره. در نهایت با وساطت دو دوست دیگه روی هم رو میبوسند و آشتی میکنند. فشار خیلی زیادی روی تیم و به خصوص رامین بود.
ما یه دعوایی شد بین ما و رامین که تو گزارشش هم اومد. از دست رامین یه خود ما درستش دیگه ناراحت شده بهم داشت برمیخورد و من واقعیتش هم پیش خودم، منم خودم یه جور هم سهیم میدونستم، هم سال بر رامین میدونستم دیگه. داریش هم همینجور، حالا داریش نزدیم ولی خب من یه خود بیشتر. حالا سه هی صحبت میکنیم و آخر سر رفتیم خونش با هم دیگه بحثمون شد، خیلی شدید شد که آقا این چه وضعش، ما هرچی از اصلا رامین بابا لعنتی من هیچی نتونستم گیرم. آخر سر یه کتاب که آقا من کل اطلاعات داشتیم، من همین یه دونه کتابه، حالا این یه کتاب چند صفحه ما رو 10-12 سال 20 سال پیش بودی که این یه تیم انگلیسی صعود کرده بود، اونم بیشتر خاطره نوشته بود تا گزارش فنی از این صعود، که ما فهمیدیم آقا این بنده خدا چیز زیادی نمیدونه. یا مثلا راجع به اردوها خیلی همچین بسته و اون حالت نظامی بودنش و برو بیا نمیدونم کسی حرف نزنه، هم حرف بزنه خط میخوری. خب ما دلباخته این صعود شده بودیم دیگه. من راستش خودم همیشه بودم کاش قصه ارز و اینا نبود، از این قصه فارغ میشم. از یه طرفی هم واقعیتش یه جوری هم خوب شده بود. خب ما توی تمریناتمون چون که دوستانه است یه مقدار اون حالت نظم و انضباط و رو درواسیه رو با هم نداریم، ولی خب اونجا وقتی که اون میدید 50-60 نفر 70 نفر همه دارن تلاش میکنن، شما هم تو اون تلاش جذب میشی. از این دیدش بد نبود، ولی از این دیدش که خشم و من توی اردو علمکو پشت سرچال برف میچسبه، یه شیب تندی رو ایجاد میکنه، یه دیواره مثلا 80-90 درجه ای، یه برف سفت و خب شیب میره تا اون کف. آقا من گفتم آقا شما بادگیر میپوشی که سرعت لیز خوردنت بیشتر باشه، بعد با سر و کلنگ و گرامپونی که پاته میری سر میخوری، باید تو اون حالت برگردی سخمه کنی خودتو نگهداری. خب خلاصه هر کی میرم یه جوری دیگه ما رفتیم و سخمه هم کردیم برگشتیم، ولی من نفهمیدم چطور شد که دیگه برگشتم اومدم واسدم، من یه دیدم بغل رونم سرده، یه چیزی مثل که خیس شده داره را میفته. خدایا این چیه؟ بغل رونم نزدیکای زانو شد، چیه دست؟ خلاصه یه چیز دیگه همینجور فکرم خوش بشه دیگه. خب تموم شد و اومدیم تو پناهگاه که شب شدیم، خلاصه رفتیم لباسمون رو در آوردیم، یک سوراخ قشنگ یه سوراخ شده بود و این سر سخمه رفته بود تو رون من از بغل، این خون رو افتاده بود، ما متوجه نشده بودیم، بدن اونم گرم بود. خلاصه اومدیم اینجوری شدیم و من یادم آقای آجانی هم بود و یاد نمیم چی شد. خلاصه رفتیم آقای آجانی گفت خیلی خوب آقا تو چیز نشد. یه طرف هم واقعیتش نگرانم بودم که نکنه حالا بخاطر این خطمون بزنم. خودم خب ولشون دیگه، بالاخره اتفاقی که افتاده. اون روزش من تو سرچال بودم، بقیه رفتم بالاتر، اونا هم بازم یه خود تمرین کردن، تمرین یومار زدن، اینا اتفاق خاصی هم نیفتاده بود. خلاصه برگشتیم اومدیم پایین و بعد از اون ارده علم کو تیم چیز رفتش سود گاشر بروم، اونو آزم شدم یادم رفتیم طبعا بدرقشون هم شب بود، رفتیم سراغشون اونو رفتن. هفته بعدش به ما گفتن آخرین اردوتون هستش، باید بریم سبلان. رفتیم سبلان و سبلان هم صعود کردیم، یخچال صعود کردیم یا نکردیم یادم نیست اصلا. خلاصه برگشتیم اومدیم و دیگه گفتیم آقا خودمونیم دیگه، حالا ببینیم تیم کیا میمونن، که در نهایت بچه های تیم مشخص شد از کسایی که منتخب فدراسیون شده بودم منصور افشاری از عراق بود. عرضم به حضور شما محمد جدیری تبریز بود، محمد اوراز از نقده بود، علیرضا حمزه‌جردیان همدان، جلال چشم قصابانی از همدان، فرشاد خلیلی هم از کلوب دم اومد. این چند نفر از فدراسیون بودن. از سمت ما هم اونایی که دیگه پولشون رو جور کرده بودن 600-700 هزار تومان که من یادم آخرین بار من چون که کار میکردم یه چکی رو به هم داده بودم، این چکی به مشکل خورده بود، نقد نمیخواست بشه، که خلاصه کلی درگیر شدم، یه هفتهی درگیرش بودم دیگه. رامی اینجا که گفتن چی کار میکنم، گفتم بابا من پولم آماده است، فقط نمیدونم چی جیه. و اگه فکر میکنید آماده نیست پولت حتما جوره، من جور کنم بدم بعد تو به من بدی، اگه نه که فکر میکنی نیست تکلیفو معلوم بکن. گفتم تا آخر هفته به من فرصت بده، اگه شد که میام، اگه نه که نمیام. خلاصه رفتیم و اون روز من یادم از صبح رفتم تو اون شرکت نشستم، خلاصه بس نشستم دیگه تا آخر وقت چکمو گرفتم و اومدم و گفتم آقا این چکم، ولی فردا پولشو نرم، الان دیگه بانکو بسته است. از طرف ما هم رامین شجاعی بود، داریوش بابازاده، رضا زارعی، اسماعیل متعارف حسن خدا بیامرزتش، این بنده خدا پولش یه مقدار شده یه مقدار نداشت، اون یه مقدارش هم گفت آقا من چادر دارم، این چادرامو میدم به تیم، میفروشم به تیم. اونم گفت باش. یادم باشه راجع به این چادرم بگم، رامین شجاعی، داریوش بابازاده، رضای زارعی، اسماعیل متعهر پسن و من. البته رامین حشمتی هم قرار تو آخرین نفر بود، یعنی فدراسیون گفت تو رامین شجاعی هم میتونه بیاد، فقط پولشو بده. رامین هم خلاصه تو لحظه آخر دیگه انصراف داد دیگه، آقا من نمیتونم پول جور کنم، نمیام. رامین تو این فاصله خیلی کارا رو رامین خودش داشتش رأساً انجام میداد. میگم دیگه اختلافمون سر همین بود، گفتم رامی زیاد توضیح نمیدی، قرار نیست فقط ما اونجا بریم کوه، ما میگم همه کارا رو هم خودمون بکنیم دیگه، قرار کوه. من هنوزم اون موقعشم اصلا تو فکر این نبودم که قراره یه تیم ملی باشیم، تیم ملی نداشت اساس فدراسیون، مثل یه برنامه‌ای که تو باشگاه هستش دوست. بعد یاد گرفتیم آخه تو باشگاه ما زیاد اونجوری سلسله مراتب نداشتیم، خیلی رفاقتی برنامه می‌رفتیم، و هر کی هر چی داشت می‌ذاشت وسط. من ممکن بود دوتا حلقه تناب داشته باشم، اون یکی یه دونه کارابین داشته باشه، 10 تا کارابین داشته، همه اونو میذاشتیم وسط سود میگه، نمیگفتیم آقا این تناب داره اون نداره پس تو نیا، این که تناب داره بیاد، یا حتی وسایلمون خیلی شد قرض گرفتیم، ما تو این سودمون قرض گرفتیم و یه مقدار بالا فدراسیون هم بهمون داد که بعدا از همون گرفت. البته راجب چادر میخواستم بگم، رامین خود دنبال این چادره بود، این را که پوشید واقعیتش بچه های خیلی جالبی داره، از جمله این چادر V25 نورت فیس سه نفره ای که اومد، رامین رفته بود خب تحقیق کرده بود از این ور اون ور، خیلی مطالعه کرده بود راجبش، به این چادر رسید بود که زنگ میزنه برادرش امریکا بود که این بنده خدا اونو میخره میفرسته برامون، ما نزدیک 5-6 تا تخت چادر رامین میخره برای این برنامه از پول همون تیم، که بعدها این شد اصلا چادر سازمان تیمای برون مرزی، تمام این چادر رو که اومد و قابلیت این چادر رو که مشخص بود دیگه، یه چادر 5 تیرکه دو پوش فوق‌العاده خوب، یعنی برای سه نفری که قراره یه برنامه سنگین برن عالی بود، همه امکاناتو داشت و تو زمان خودش چادر فوق‌العاده خوبی بود. بعد از اون اردو دیگه کاد تدارکات و زمنی ما شده بودیم مسئول تدارکات فنی، داریش بابازاده خب تجربه چند سال چند تا برنامه بلند باشگاه رو مواد غذایی هاش و تدارکات غذایی هاش داریش دستی تو آتیش داشت، خلاصه یه جوری هم رامین گفت بس داریش تو تدارکات غذایی انجام بده، حسین هم وسایل فنی رو جمع و جور بکنه. ما تو این وسایل فنی که داشتیم جور میکردیم یادم حسن جواهرپور سرپرستی اردوها رو یه سری هاشو دستمون بود، یه لنگر برف خودش ساخته بود که ما از روی اون لنگر برف با خدا بیاموز فرشاد رفتیم تو این خیابون قزوین، سیمبوکسلش رو گیر آوردیم، رفتیم پامنار ورق آلومینیومش رو گرفتیم، بعد من رفتم کارگاه یکی از دوستام سوراخ‌کاری‌هاش انجام داد، خلاصه چند تا لنگر برفی اونجوری درست کردیم، نفشی برف درست کردیم. عرضم به حضورتون یا من رفتم بازار نوروزخان، حالا ماشاءالله تناب همه جوره هست، من بازار نوروزخان دنبال این تناب پلاستیکی هست که الان بارد وانت باراشونو میکشن، ما اونا رو واسه تناب ثابت 10 میل گیر آورده بودیم، نزدیک فکر کنم 700-800 متر گرفتم، خیلی اون بازار گشتم چه به لحاظ حالا قیمتی چه به لحاظ اینکه همشون یه قطر باشه، خب زیاد تفاوت داشتن، یا مثلا تو اون سایزی که ما میخواستیم کم گیر میومد، خلاصه یه خود از این گرفتم یه خود از اون گرفتم، گشتم تو یکی هم مغازه رفتم گفتم آقا اگه میخوای تناوای کنفی کره‌ای بود، دیدم تناوای خوبیه بالاخره هرچی از خارجی هم از استاندارده، یه 200 متر هم اونجوری خریدم. من یادم رامین به من گفت یه چیز نمون نزدیک که 1400-500 متر تناب میخوایم، من اینجوری تونستم فکر کنم 1000-1200 متر اینطورا تناب خریدم.
نه
تناب کوهنوردی نبود، این تناب پلاستیکی معمولی بود، نایلونیا، از این نایلونیا بود که البته همینا رو چیز استفاده میکردیم ما تو همین دهه 60، اینا تناب ثابت بود اصلا، زیر پای دیواری که میرفتیم صعود میکردیم تیکه شکاف یخچالون این تناب بود، تو خیلی از صعود ایران ازش استفاده میکنم به عنوان تناب ثابت. ما بقیش هم فکر کنم اون حدودش 200-300 متری هم که مونده بود یه مقدار از خود انبار باشگاه آرش قرض گرفتیم، آره از و یه سری حالا شخصی های خودمون که این مقدار تناب جمع میخو، حالا بقیه وسایلی که داشتیم اون چیزایی که تونستیم از باشگاه قرض گرفتیم و یه مقدارش هم حالا فدراسیون یه چیزایی به همون داد، کارابین و این حرفا،
مثلا
لباس هم بهمون دادن واقعیتش، مثلا چند تا دو جفت جوراب چیز دادن، جوراب ایرانی یا یه شلوار پولار ایرانی بهمون دادن، اینا رو هدیه دادن، گفتن اینو ما رو خودتون، یه کیف کمری بهمون دادن، کاپشن شلوار گورتکسم من یادم، من گرفتم، بچه‌هام یه چند تا داشتن، حالا نمیدونم به همه تیم رسید یا نرسید، درست یادم نیست. ما بیشتر روزا میرفتیم دیگه فدراسیون دیگه، همه آمفی‌تئاتر تو خیابون ونزنده، بیشتر روزا اونجا بودیم، به خصوص این یکی دو سه هفته آخر بیشتر هر روز اونجا بودیم. یادم یه روز یه نامه دادن و گفتن آقا بیا برید چیز این خیابون سپاه تربیت بدنی شمال شرق میشه، رو بیمارستان طرفه است، برید گرم کن بگیرید، یکی یه دست گرم کن واسه تیم بگیرید بیارید. یادم گفتم من دیگه نمیرسم، اون فرشاد رفت، خلاصه رفت اون لباسای گرم کنای توسیه یه دست اونو از اونجا گرفتن که آرم تربیت بدنی روش بود، و یا رفتیم حتی لباس فرم، مثلا بازم اون لباس فرم ما را گفتن آز بحث بود کوچروار باشه چی باشه چی باشه، آقا ارزون یه دست هر کی رو آشنا دارید. ما یکی از تو هم بچه های باشگاه خودمون تولیدی لباس تو ناصر خسرو داشت، رفت یه شلوار سبز و پیرن سبز چیزی گرفتیم و خیلی ارزون که فقط نمادین باشه دیگه، اونم شد لباس تیم ملی ما، من شاید فکر کنم 80-90 تومن شلوار پیرن تموم شد.
هزینه این برنامه تقسیم شد و مثلا گفتن نفری 600,000 تومن باید بدین،
بچه‌هایی که از باشگاه آرش می‌رفتن باید نفری 600,000 تومان پول می‌دادن. اون موقع 600,000 تومان پولی کمی نبود. یعنی خیلی از بچه‌های حالا با سابقه تری هم تو باشگاه بودن که دوست داشتم، حتی تو اردوان بودن. ولی تو اون زمان تو اون شرایط این پولو نداشتن که بخوان شرکت بکنن. ما 5 نفر نفری 600 تومان دادیم. اون ما بقیه 6 نفری که از فدراسیون اومدن از اونا پولی گرفته نشد. مضاف بر اینی که خب رامین شجاعی واقعیتش بچه خیلی ساده ای، ما موقع برگشت تو غذا خوردن اونم بازم سعی میکرد آها رعایت بکنه غذا، پول کمتر خرج کنه. من یادمه رامین شجاعی یه چیزی نزدیک نمیدونم 2,000 دلار 3,000 دلار حالا کم یا بیشترش یادم نمیاد واقعا، که اونو برگردون، یعنی امانتی که بهش گفتم آقا اینقدر پول دستته تو برو برنامه بیار، صادقانه پولو بهش برگردون، که ما از تو من حالا حتی بهش گفتم بیا انسان این پول رو بهمون برمیگردوندی اقلا اونجا خرج میکردی دیگه. خب میگم یه سری از اختلاف نظرهای من با رامین سر همین مسائل بود دیگه، رامین طرز فکر خودش و شرایط خودش و چیز خودشو داشت. اردوها تموم شد و تقسیم کار شد. خب محمد نوری چون که تجربه چیزو داشت، برنامه هم کمونیسم داشت هم خانتانگیری، و در این محمد نوری خوش سلیقه تره، تنوع بهتری داره، داریوش هم رفته بود باهاش صحبت کرده بود و یه سری تجربه هاشو گرفته بود و چه چیزایی رو بهتره ببریم چه چیزایی نبریم، خودمونم خب یه سری تجربه داشتیم. خانوم داریش بابازاده آذر رنجبرم اونم کمک خیلی خوبی کرد تو این تدارکات غذاییمون، خیلی کمک کرد واقعیتش تو اون غذاهای قرمه‌ای که درست کردیم و اینا، البته اونا درست کردم من که نبودم، یه روز دو روز چند روزی هم با داریش ما رفتیم شهروند، خیلی از این فروشگاه‌های دیگه گشتیم تا تونستیم تدارکات غذایی رو جمع بکنیم. اومدن این سالن سینوردی که الان هستش توی امجدیه همون شیرودی، اون سالنش رو به ما دادن، گفتم آقا تدارک غذاتون رو بیارید اینجا، اینجا بریزید و استفاده میکنه. یکی از اون تجربه های خیلی بدی که کردیم این بود که کارتون بود، کارتون های اندازه هایی گرفته بودیم و آوردیم و ما تو این کارتون ها میچیدیم بسته بندی، و حالا تا اونجایی که ممکن بود برام بسته بندی کردیم و فرستادیم رفت فرودگاه و که هم بشه. خود این بسته بندیه حالا یه داستان خیلی قشنگ خنده داریه. آره از اینجا رفته گمرک، سوار بار شده، رفته جابجا شده. بعد ما دو تا پرواز داشتیم دیگه، از اینجا مستقیم نرفتیم اسلام آباد، ما میریم کراچی و از کراچی یه نیم ساعتی بود موندیم، بعد از اونجا میایم دو مرتبه اسلام آباد، از اسلام آباد شب موندیم تو حومه همون اسلام آباد میمونیم، فردای اون روز میریم راولپندی. بعد دیگه رفتیم همون شبی که قبلش موندیم یه موتل بود حومه شهر اسلام آباد هم بود، بالاخره گذروندیم دیگه. ولی فردش که رفتیم یه هتل خوبی بود، یه هتل 4 ستاره بود. این بار ما که رسیم گفتم آقا بارام اومده بیاید کمک کنید بیاریم تو انبار هتل بذاریم. اینا رو که میگرفتیم این شکر سولاخ میشه شکر ما، این وسط موکت قرمزی که این وسط راه روی چیز بود یک خط سفید همینجور راه افتاده بود رفته بود. یه خودمون خنده، از یه طرف هم خجالت میشه، همه داشته نگاهو میکردن، حالا با لباسای فرم سبز چمنی، حالا این کارتونا رو هم داریم میگیریم میبریم، یه چیزیش حالا نش کرده بود، درد سری داشتیم، خیلی افتضاح شد. تجربهشو نداشتیم تو هم میخوام به همین مسئله بسته بندی همونو انجام دادیم و تیممون حاضر شد. و رامین حشمتی هم چون که سال قبلش قله کانتانگی رو صعود کردم، اتفاقا من و علیرضا و چند تا شدیم بچه اومده بودن کمک که ما را دیگه از چیز بارامونو بار وانت کردیم که بارامون رفت. بعدش اتفاقا بار وانتی یکی از این بچه های هونوردم بود که بنده خدا اومده بود کمک کرده بود. رامین حشمتی با ماشین خودش اومد و من و 6-7 نفر شدیم خلاصه توی یه پیکان رفتیم توی میون. رامین گفت من یه تجربه کردم، این تجربه هم به شما میگم، شما هم رعایت بکنید، نظافت خودتون خیلی خوب رعایت کنید. گفت اصلا از این که بخواید ضد عفونی و دستمال کاغذی این استفاده کنید اصلا دریغ نکنید، خیلی به نظافت خودتون اهمیت بدید، به خصوص تو ارتفاعات بالا که این واقعا مهمه، واقعا مهمه. که واسه یکی از این بچه‌ها اتفاق افتاد و میتونم بگم از قله جا موند به خاطر همین اتفاق، تو همین برنامه واقعا فقط به خاطر همین اتفاق. البته اونم نه اینکه کوتاهی کرده باشه، هوا خراب میشه، بار تموم میشه، دیگه دستمال کاغذی و مواد غذایی که هر کمپی تعمیم میشد اون روز هوا خراب میشه که حالا تو روندی که دارم میگم سودامون میکنیم اینا میخورن به خرابی هوا، یه چیز نزدیک فکر کنم 6-7 روزی حالا کمتر یا بیشتر هوا خراب میشه که اینا واسه 3 روز داشتن 3 روزشون استفاده کردن، 3 روز بعدش دیگه با تنقلات و بیسکویت و اینا خودشونو خلاصه میرسونن دیگه تا هوا باز شه و برگردن بیا. تو میون دستمون کاغذی هم تموم میشه. این بنده خودم خوب وسواس داشت، حالا وسواس هم نداشته باشه بالاخره دیگه با سنگ و چه میدونم یخ و اینا خودش تمیز کنه و این باعث زخم شدن میشه و این باعث میشه که اذیت بشه دیگه، که اذیت بشه از اون روند سیکل برنامه‌ای جا میمونه و مطمئنم میتونه سقوط در صعود بکنه، مطمئنم میتونه صعود بکنه، ولی خب به خاطر این قضیه اتفاق افتاد. یکی این تجربه بود که حتما نظافتون تو فرودگاه خدا بیامرزه آقای محمدپور هم اومد. خب آقای محمدپور من چند تا برنامه باهاش بودم، به خصوص تو برنامه زمستونی، دو تا برنامه زمستونی خیلی خوب تو علم خوب باهاش بودم، خلاصه یه مقدار آشنایی بودیم. خلاصه ما رو کشید کنار گو حسین اگه سیکل همهوایی رو درست اجرا بکنی و هم هوا بشی بدون تردید میتونی قله رو صعود کنی، نه تو همه میتونی صعود بکنی، ولی اگه هم هوا نباشی هم به مشکل برمیخوری، صعود که نمیکنی چی، بعد به مشکل هم میخوری. خب من اینو آویزه گوشم کردم که حتما این هم هوایی اونجا با این قصه سیکل هم هوایی اصلا کلا آشنا شدیم. مهرآباد میایم و خود یه سری اومدن بدرقه کردن و در حد همون تیم ملی دیگه اون شکلی ما رفتیم و میریم کراچی، از کراچی یه توقف میکنیم یه خودش یه نیم ساعتی 40 دقیقه اینطورا بود که سریع رفتیم سراغ اون یکی پرواز اون که از کراچی رفتیم اسلام آباد. بچه های ATP میان سراغمون میبرم اون تو موتل. این حتی این شرکت خدمات دهنده هم از جمله کارهای رامین شجاعی همین مطالعه کردن و دقیق چه شرکتی رو پیدا کردن. این شرکت ATP که آقای اشرف امانم رئیسش هستش، این آقای اشرف امان کسیه که قله کیتور رو صعود میکنه، یعنی اولی پاکستانیه که قله کیتور رو صعود میکنه و بعدش دیگه تو این رشته کارهای خدمات میده تیمای دیگه ای که میان هدایت میکنه واسه قله های دیگه خدمات بهشون میدن، باربر میدن، کمپشون رو برقرار میکنن و کارهای این چنینی. و ظاهرن هم تو منطقه اونجا تو این سالهای گذشته و اون سال نشون داد که چه آدم کارآمدی هم هستش، یعنی مثل یه کوهنورد میدونه برنامه ریزیاش دقیق بود، خوب بود. خب خانومش هم فکر کنم نماینده مجلس بود، یه خود نفوذم داشت دیگه، از این نفوذش هم یه جورایی استفاده میکرد. کلن آدم خوبی بود و بعدها هم کلی از تیم از ایران رفتش باش قراردادشون رو به این صورت هست.
اکثرا با هم یه شرکت اتیوت.
بله. بله 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 بله. بعد من فقط نمیدونم واقعیتش چیزو ATP گرفته بود یا نگرفته بود گاشرگورو نمیدونم قرارداد، ولی فکر میکنم اونم همون با همون شرکت باید بسته باشن. بعد که رسیدیم هتل راولپندی و بعد اون اتفاقی که تو هتل افتاد و خب ما اونجا هر روز صبح چیز میشه. آقای شیر محمد هم به عنوان سرپرست با ما میاد تا اسلام آباد تا راولپندی بودن و یکی دو روز مونده و دیگه ما راولپندی رو بیایم بیرون و بریم به سمت گیلگیت و سمت راکاپوشی، ایشون رفتن برگشتن تهران. خب ما هر روز صبح اونجا جای خوبی هم بود دیگه، صبح پا میشدیم میدویدیم و ورزش و یه نیم ساعت 40 دقیقه هر روز مثل نظامی ها صبح یه بیدار باشی داشتیم حرکت و ورزش. و تو اون روز یه روزم یادم رفتیم با سفیر ایران، حالا نمیم سفیر بود نماینده سفارت ایران بود، یکی از اون مقامات بود، رفتیم تو اون ارتفاعات همون توی راولپندی یه پارک جنگلی بود پیاده روی کردیم، قشنگم بود. خلاصه اون روزا رو این روزا رو میگذروندیم دیگه. یه هفته ما مجبور بودیم تو چیز باشیم، راولپندی باشیم. تو اون یک هفته‌ای که توی راولپندی بودیم یه تیم روسی بود که رامین دیده بود، ازشون رو باشون صحبت کرد. یه تیم چهار نفر بودن که ما رو دعوت کردن، تو همون هتل هم بودن. ما رفتیم پیششون و واسه دیدیم یه سویت دستشون و وسایلشون ولو بود و صحبت از کوه کردیم یه حرفا. خب ما کارت پستال راکاپوشی اینجا چاپ کرده بودیم، عکس نفرات بود. اونا میگفتن ما همچین کاری نمی کنیم، همچین جسارتی رو نمی کنیم، ما تا سود نکنیم همچین کارت پستالی رو چاپ نمی کنیم. شما رفتی صعود کردی، میگه آقا این کارت پستال رو چاپ میکنیم و این قله رو صعود کردیم. توی اینا حالا رزومه شونه که ازشون پرسیدیم، فکر کنم یکی دو تاشون اینا توی صعود مسیر جدید اورست بودن، اینا میخواستن قله نانگا پاروات رو صعود بکنن. توشون یه دکتر بود که بعدها ما برگشتیم و اونا هم برگشتن، این دکتر دست و پاشو سرما میزنه توی همون نانگا پاروات. از تجربه، اولین تجربه‌ای هم که ما پیدا کردیم همون قصه کارتونا، ما وسایلشون رو دیدیم اینا یه حدود 5-6 تا بشکه داشتن کل وسایل، همه وسایلشون، مواد غذایی کمپاشون و وسایل شخصی خودشون، اینا همه تو اون بشکه‌ها بود. که از اونجا گفتیم اگه باز هم اومدیم دیگه حتما با بشکه میاییم. این کارتون ها پاره شده بود ولی بشکه ها مشکلی نداشت. ما تو برنامه ورود پیک هم از اون بشکه ها استفاده کنیم که البته همه تیم ها دیگه دارن ازش استفاده میکنن. روسا یه چیزی هلوهوش فکر کنم رامین ازشون 2300 متر یا 400 متر تناب 8 میل استاتیک میگیره که روی یخچال راحت میتونستیم دیگه باشون کار بکنیم و مطمئن باشیم که اون اتفاقا اون حالا 300-400 متر 200 متری که بود ما رو اون پیشونی برفی اون کار گذاشته بودیم و چقدر راحت بودیم دیگه. راحت رو اون تناب خیلی مطمئن بودیم تا اون تناب پلاستیکی های نایلونی های بازار نوروز خواه اطمینان به اون خیلی بیشتر داشت. یادم یه جا رفتیم این اتوبوس ها هستش که نماد پاکستانه بزک شده و رنگ میکنن و زنجیر و بوغ و خلاصی دقیقا بر ما یکی شدیم قشنگ کاش که از اینا بشه ما رو سوار اینا بشیم بریم تا مثلا پای منطقهی که میخوایم بریم. عجب آرزوی مزخرفی کردیم. اومدیم یک ماشین اونجوری اومد سراغمون بارا رو زدیم توش ولی این ماشین واقعا افتضاح بود. افتضاح بود. آره دیگه دو روز و یه شب ما با این ماشین تو سفر بودیم دیگه. توی این روزا که بودیم فکر کنم روز پنجم ششم بود تو اون یه هفته یه روزای آخرش بود این افسر پاکستانی آقای ساجد بود فامیلش دیگه نمیدونم ساجد اومد که آقا من باید با شما باشم تا قله رو صعود بکنید و برگردید من باید با شما باشم. خلاص آشنا شد این ساجد. حالا جالبه این یه دست ورق آورده بود این ورقا رو تو این مدت اینقدر این بازی کرده بود این ورقاش دیگه رفته بود هیچ چی دیگه ازش نمونده بود و فقط رامین هم میشناخت دیگه کار به هیچکی هم نداشت. رامین فقط رامین اونم اومد و دیگه با هم دیگه رفته میرفتیم. بعد گفتم خب باید بریم از بزرگراه قرقروم رد شیم
با همون ماشینه
و من فکر میکنم این بزرگراه قرقروم
بزرگراه
واقعا بزرگراه دیگه یه جاده بزرگی بعد خب مناظر خیلی قشنگی رو میبینی و همش آقا این یه هر چی میرفتیم جلوتر این جاده هی باریک و باریکتر میشه یه جایی باورت نمیشه که این اتوبوس روبرو میومد یا اون یا ما باید وامیستادیم این بیاد رد شه تا بعد اون یکی رد شه. وحشتناک هم عشق بوغ هم بوغ همینجوری یه روند و یا بعضی جاها خب این به خاطر بارشایی که بود جاده خراب میشد اینا حالا با یه خود خاک و جمعنام بلوک و اینا میریختن یه سری هم چوب میریختن دیگه این ماشین میخواد رد شه میگفت یعنی این ماشین چپ میشه رفتیم تو دره. یا این اومدیم یه شب چیلاس خوابیدیم فرداش که راه افتادیم اومدیم دیگه جاده رسوان باریک شد یه همینجوری باریک شد و رود اندوس رو دیدیم. این رود اندوس چه رود گول پیکر و وحشی بود گلالود ولی خوب بزرگ. ما همش میگفتیم ما بالاخره ما چپ میکنیم میریم تو این در روزخونه میافتیم و مطمئن اگه این چیز میافتاد اتوبوس برمیگشت همچین چیز قابل توجه نه تو اون رودخونه عظیم میبرد واقعا میبرد خیلی وحشتناک خروشان. خلاصه به سلامتی رد شدیم دیگه رسیدیم به یه جایی یه دورایی بود که دیگه آبای هیمالیا و قرقروم با هم دیگه یکی میشدن میامدن توی این ایندوس جا هستش اصلا یه بنای یاد بود و که مشخص بود. عرضم به حضورتون خلاصه میرسیم به اون ایالت گیلگیت بعدش رفتیم خود شهر گیلگیت که اینا دیگه شمال پاکستانه خیلی جای خوش آب و هوا و کوهستانی دلچسبیه خیلی از اون حالت شرجی بودن که اسلام آباد و راولپندی اینا دیگه خبری نبود خوش آب و هوا خنک اونجا آقای اشرف هامون اونجا میبینیم. که اومد سراغمون و نهار با هم دیگه خوردیم. بعد از نهار خوردن بعد از اون رفتیم یه گشتی تو گیلگیت زدیم. یه دو سه تا مغازه بود که وسایل دست دوم کوهنوردی می‌فروخت. تو اون وسایل دست دوم یه دونه عکس اونجا راکاپوشی رو همه می‌شناسن. هونزا یه دهی اونورتر هستش که بیشتر میرن هونزا. هونزا هم خوش آب و هواتر از حتی گلگیته و راکاپوشی خیلی عیانتره. یه پوستر من از همین ژاندارم دیدم، واقعا ترسیدم. دیدم عجب خوفناکه، خیلی خوفناک بود. خلاصه اون شب خوابیدیم و فرداش راهنمای محلی اومد و آشپزه اومد، اونم یه سری میوه و این حرفا خریده بودن و اضافه کردم به بارامونو دیگه جمع و جور کردیم. فکر کنم با 4-5 تا جیپ بود حرکت کردیم به سمت ده ژاکلوت. این ده ژاکلوت مسافتی من فکر کنم نهایت یکی دو ساعت بیشتر با ماشین نرفتیم، جیپی تا رسیدیم. فکر کنم یه دو ساعتی طول کشید. بعضی جاهاش گیر میکرد دیگه، این جاده رو خراب میکنم. گفتم چرا این جاده ها درست نمی کنن؟ این جاده ها رو نمیتونن درست میکنن، چون بارش های فصلی هستش اینا رو میشوره میبره. یا تیر چراغ برق نمون. ژاکلوت اصلا برق نداشت. خلاصه رسیدیم ژاکلوت و شب خوابیدیم اونجا. چون که تکنولوژی و برق و این حرفا نبود، ساکت بود. کلن فضایش فضای بکر رو خوبی بود، خیلی دلچسب بود. ما شب رفتیم توی یه دونه چیز خوابیدیم، مدرسه. شب مدرسه خوابیدیم و صبح ساعت فکر کنم 7 اینطورا بود، 6 و نیم 7 بود. صدا میاد، دیدیم یه جماعت جمع شدن و دیدیم بله باربرا اومدن، بارامونو میخوان ببرن. و خب با خیلی اومده بودن، ده فقیری بود و تیمی هم چند سالی بود اونجا نرفته بود. این رخ خوشو کمتر صعود میکردن، از این رخ صعود نمیکرد. اینا فکر کنم به گفته خودشون یه 10 سالی بود تیمی نیومده بود اینجا تو این روستا. باربرمون هم حسابی جماعت زیادی هم بودن که میخواستن بارا رو ببرن. بارا رو بونو هر 25 کیلو رو به یه باربر میدادن. تو این 25 کیلو یادم نیست 5 دلار 7 دلار یه همچین چیزایی، حالا شایدم بیشتر شده، ممکن بود بیشتر باشه ولی کمتر مطمئنم نبود. خب اینا خیلی دست و پا میزدن دیگه، واسه شون خیلی پول بود. بعضیشون دو تا بارو میگرفتن، یعنی 50 کیلو بارو میخواستن ببرن. و بنده خدا خیلی توی این مورنا اینا با چه مکافاتی این بارو داشتن میآوردن. اون روز بارو جمع کردیم با باربرا اومدیم. خیلی منطقه بکر خوش آب و هوایی بود، درخت های زردالویی خیلی خوش رنگ و معطر و خوشمزه ای داشت. عرضم به حضورت که من یادم نیست فقط شب خوابیدیم تو راه یا نخوابیدیم، یک راست رفتیم تا بیس کمپ. ولی موقعی که رفتیم بیس کمپ و ما واقعیتش خیلی کم شده برنامه هایی، تالا من دو تا برنامه برون مرزی رفتم، بیس کمپمون همیشه گفتیم خب اینجا میتونه بیس کمپ باشه دیگه. هیچ موقع برنامه ای نبود، نتونستم تالا شرکت بکنم که بگن خب آقا این بیس کمپ فلان قله است، اون فلان قله است. همیشه برنامه بودی که آقا با خود معلوم بکنی بیس کمپ کجاست، بیس کمپ کجاست. که من یادم اون بیس کمپ رو یه خود جا به جا کردیم، شاید مثلا باربرای اینجا گذاشتم، ما شاید یه 10 دقیقه رو بالاترش گفتیم نه یه خود بیارید بالاتر، که بالاتر بالا رو گذاشتن، بالا رو گذاشتن و پولاشونو که گرفتن رفتن دیگه. ما خودمون بودیم و خودمون تو بیس کمپ فقط خود ما بودیم، یعنی تیم ما بود 11 نفر، افسر نظامی که اومده بود، اون راهنمای محلی و آشپزه دیگه. حالا اینجا تجربه خود ما بود، استعداد فنی خود ما باید معلوم میکرد که تا چقدر میتونیم از پس این قله بریم.
22 تیر 1376 تیم کارش رو از بیس کمپ در ارتفاع 4200 متری شروع میکنه. 5 یا 6 کمپ باید برپا می‌کردند و 700 کیلو بار رو به بالا حمل می‌کردند. کاری که به زبان ساده است. داستان صعود راکاپوشی تازه از اینجا شروع میشه که در اپیزود بعد از زبان حسین خوش‌چشم خواهیم شنید. اپیزود 13 از پادکست بیس کمپ بود که آبان 1400 منتشر میشه. بیس کمپ رو در همه اپهای پادکست و همینطور در ناملیک، شنوتو و فیدیبو و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید بشنوید. حتی به پیج اینستاگرام پادکست با آدرس podbasecamp سر بزنید تا فیلم ها و عکس های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید. موزیک این اپیزود ساخته ویلیام رایان فریج از آلبوم ایگل هانترز این ا نیو ورلد بود.